بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. یکی از آیات پربحث قرآن این آیه کریمه است. جهاتی از بحثم داره که من به سبب عرضه اون جهات نیستم، از جمله بحثی که مفسرین کردن در ارتباط با ارتباط صدر این آیه با جمله وسط این آیه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. چه ارتباطی داره بحث انفاق با بحث خودکشی و حرمت خودکشی؟ بحثایی هم شده، توضیحاتی هم داده شده، عرض کردم محور بحث من نیست، عرض نمی کنم، مراجعه کنم. اما در این آیه قسمت سومی هم داره که ندیدم کسی متعرض ارتباطش بشه یا از مثلا چشم من در رفته. اون جمله بعد که بعد میگه و احسنو ان الله یحب المحسنین، اول انفاق، بعد مسئله خودکشی، بعد مسئله احسان. حداقل اینه که این احسان و احسنو مثلا بعد از انفقو چه ارتباطی داره؟ بگیم ذکر عام بعد از خاص چیه؟ ببینید که نمیخوام خیلی بحث علمی بشه اینجا چون خاصیت بحث چهارشنبه رو از دست میده. از مجموع آیات قرآن از جمله همین آیه شریفه استفاده میشه که قرآن در واقع یک فرهنگی رو به تعبیر امروزی ها میخواد نهادینه بکنه، جا بیاندازه و به عنوان یک هنجار، یک عرف، یک فرهنگ در بیاره و اونم احسان و اتقان در هر کاری. لذا اگر صحبت از انفاق میکند پشت سرش میگه چی؟ احسن. یعنی در واقع ارتباط به نحو عام بعد از خاص نیست، بلکه شکل انفاق رو میخواد بگه و انفقو و چی؟ احسنو. چون ببینید بعضی وقتا انفاق محسنانه است، اما بعضی وقتا انفاق محسنانه نیست، یعنی عملا به نیکی کشیده نمیشه. بنده خدایی بود نقل میکنن در تهران عدس فروشی میکرد، خب تا صبح عدسی یه نونه حلالی هم به دست میآورده میخورد. یه روز در اثر یه حادثه اتفاقی این بنده خدا عدساش میریزه میگه زیر زمین و اینها، خب مردم از سر ترحم یه پولی بهش میدن، هر که رد میشه میمه عدساش بسته ناراحته یه پولی. این بعد که رفت منزل پولارتی شما دید امروز از به مراتب از روزای گذشته پول بیشتری که هر روز عدس میفروخت میشه بیشتری بسابه. این همین براش ملیس شد لیزش داشت خب این تهران دیگر رو پیشترم که هر روز عدسی میفروخته میبوشه تهران عدس در یه حادثه یه تصادفی میریخت و یه پول خوبی هم پولش میامد. ببینید این انفاق بود، بنده های خدایی که اول انفاق کردن انفاق کردن، اما احسنو نبود. حالا کار به قصد اونا نداریم، اونا به قصدشون چیز میشن. حالا خب ما احسان رو معتقدیم فقط عنوان قصدی نیست، عنوان واقعی هم باید باشه. یعنی انسان کار بد بکنه ولو فکر میکنه داره کار خوب میکنه، اینو ما احسان نمیدونیم، از لغت و اینها هم همین استفاده میکنه. رضا قرآن میگه انفقو، اما سعی کنید انفاقتون چی باشه؟ احسنو باشه، سوء نباشه. فکر کنم دوستان به همین خاطر در اسلام ثواب صدقه 10 برابره و ثواب قرض، حالا رو چه حکمتی ما نمیفهمیم، 18 برابر، اما بیشتریشو میفهمیم. یعنی اینکه باید از صدقه بیشتر باشه، با اینکه خب صدقه در نمیگرده قرض در میگرده، میشه گفت هر دو احسانه، هر دو عمل صالحه، اما رنگ یکی رنگ احسان یکی بیشتره. بالاخره صدقه ممکنه تنبل پروری کنه، گدا پروری کنه، جامعه رو بالاخره به تکدی بکشونه، اما قرض اینجور نیست. ولی جان این فرهنگ عرض کردم در قرآن سمت تقو و احسنو جادل هم بلتی هیه احسن لا تقربو مال الیتیم الا بلتی هیه احسن ادفع بلتی هیه احسن. یعنی فرهنگ قرآن اینه که کاری که انجام میدید کار احسن باشه، کار مفقن باشه، به بهترین شکل با بهترین نتیجه انجام بشه. من چند شب پیش اشتران بخش کفن و مرده اونا رو نگاه میکردم به مناسبتی. اصلا قرآن ببینید شریعت ما وقتی میخواد بحث قبر و اینا رو میشین که میخوان هجله درست کنن. من فکر می کنم اینقدر که ما دستور راجع به قبر داریم، چند متر باشه، عمقش چقدر باشه، لحد داشته باشه، چه جور باشه، خب بحثی شما میخواد پرش کنید که مگه نمیخواد پرش کنید؟ خواست تو دستش بیاد بالا دیگه. اگر هم بگید اینا برای محکم کاری بوده که خب رو محکم بسازه یه جوری که مثلا اصلا اینقدر که دست رازی به قبر داریم فکر میکنم رازی به حلبه عروس دست رو اصلا داشته باشه. یا همین خودی کفن کردن، چرا ما رازی به لباس پوشیدن خیلی دستور داریم، ولی فکر کنم دستورات که رازی به کفنه بیشتر از دستورات نیست که رازی به لباسه. با اینکه خب مردن میخوان کفنش کنن سر و سر بهم بیانن و بزننش به قبر و خاک بیزن روش دیگه، چه که کفن باشه، چه جور باشه، اگر رنگش اینجور باشه بهتره، اگر اونجور باشه بهتره. ببینید من فکر کنم قرآن میخواد به ما، یعنی شریعت میخواد، امروزی ها گاهی میگن حرف بدی هم نیست در جای خودش، میگن خوب انسان از درون این شریعت اون پیام های اصلی رو کشف کنه، وقت اون پیام ها رو که کشف بکنه تو استنباط هم اثر میذاره که ما این حرفش رو قبول داریم. حال اونا تو چه قصد بیغرزی نرزی برخی ها میگن و بچه استفاده میکنن مهم نیست، اونش آثارش رو، اما واقعا باید از درون اینا پیام رو در بیاره. پیام دوستان احسان و اتقان در هر کاریه. خب حالا این شاید بگیم چیز تازه هم نبود، همه میدونیم. من فکر میکنم انسان اگر بخواد یک کار رو مطمئن انجام بده، اتقان در هر کاری مقدمش اینه که کار انسان جدی بگیر، کار جدی. در مقابلش اگر کار ساده گرفت، همینطور در هم این مقابل احسان اینه دیگه، فلهی کار کردن، یک هو کار کردن، حالا تعبیر از اون میخواد تعبیر کنید، به همور کردن، ساده انگاری. و چیزی که من رو دوستم داداش خیلی هم تأمل کردم، مثلا بالاخره جای بحثا میشه، حتی ذهنها به جاهایی میره که خود گوینده هم توجه نداره یا نمیخواد بره. مثلا دوستانه عرض میکنم برادران، این بحث رو در فقه هم قصدم هستی نصده بکنم، اونجا دوستانی هستن مشترک. گاهی آدم به خاطر همین ساده انگاری کارها و جدی نگرفتن که نتیجهش میشه همون عدم اتقان و کار به هم رفته، خب ضربه های ما میخوریم، نتیجه های خوبی نداره. و متاسفانه همه جا هم حضور داره. یعنی شما از مثلا حالا از دست گرفتن بگیرید، از منبرهای ما بگیرید، حالا من از درون حوزه بیرون نمیرم، از کتابها بگیرید، یک ساده انگاری، یک عدم جدی. نوشته چند روزی دست من رسید، گفتم یه نگاه بکنم. مثلا منم خب مطابق معمول بیمان ارزیابی هم نبود، همینطور یه نگاه مختصری بکنم. این کتاب میخواد بره برای چاپ و سریع هم میخواد بره برای چاپ، به طوری که مثلا ساده سره دیگه بیاد بیرون برای نمایش. خب من یه نگاه کردم، خیلی عجیبه، این کتاب دو اسلوب نیست، دو نظام نیست، اون شرایط شناخته شده اجتهاد رو نداره. خب ببینید، بعد با اون نهادی که این متصدی این کار بود گفت که واقعا این کار مثلا چقدر روش نظارت شده، چقدر ارزیاب داشته، چقدر ناظر داشته. بعد گفتم خب خود شخص چی؟ گفتم نه، ایشون خیلی تخصص این کار رو نداشته، ولی خود کتاب نمیدونم در فلان مرکز علمی جایزه آورده قبل از چاپ. نمیدونم حالا به نظر آدم اسم اینا چی رو جایه، ساده انگاری، اینا همش نشانه هست. یعنی یکی از نشانه های ساده انگاری اینه که همه به درد همه کارا میخورن. الان گاهی در کشور ما اینجوریه دیگه، که از موجودات کشور که همه به درد همه کاری میخورن. بله، مثلا طرف انواع و اقسام وزارتخونه ها رو میتونه اداره، انواع و اقسام کارهای مختلف. اصلا خدا نکرده من حرف منو به جایی چیز نکنید، این یه جایی که آقا همه به درد همه کاری میکنن، این یه جاش ویر داره، یه جاش مشکل داره، ولی نمیشه همه به درد همه کاری بکنن، یا همه تو همه رشته اظهار نظر میکنن و این معلومه به هم وره دیگه. یعنی نمیخوام واقعا جدی تلفظ کنم، یا مثلا دوستان گاهی که من واقعا از این جهت احساس خطرم میکنم، حالا فرض کنید مثلا یه مفهومی مطرح میشه، خب یه مصلحه اجتماعی بزرگی یه مفهومی رو مثلا مطرح میشه، فرض کنید اتحاد اسلام، وحدت شیعه و سنی، وحدت حوزه و دانش. ببینید در یک جایی که مثلا کار رو جدی بگیرن، میان قشنگ بعد از اینکه مثلا این فکر مطرح شد، این فکر مطرح شد، متفکرین میشنن، دقیق جوانب کار رو بررسی میکنن، آثارش رو بررسی میکنن، دقیق وارسی میکنن، آسیب شناسی میکنن، فوایدش چیه، آسیبهاش چیه، مشکلاتش چیه، این به چه شکلی جاری بشه، احسانه چه نتایجی داره. بعد میان بعد از دو سال کار میدانی میکنن، نتیجه کار رو میگیرن. مثلا در کشور ما خود این شعار مطرح میشه که خب اصل شعارم میدونی یک شعار روایی، ما تو خود روایات اینها رو داریم، از ائمه علیهم السلام مسئله اتحاد اسلامی رو داریم، از متن قرآن داریم، اینا که دیگه نمیشه کانویش بزنیم. اما مثلا به این بهانه میزنید یه کاری نیست، یه سری مفاهیم مسلم ارزشی و مذهبی مثلا به همین بهانه میره زیر سال. خب همه بیش شنیدیم مثلا طرف میاد به بهانه حالا همین مسئله یه دفعه امامت به تنظر میده که من با گوش خودم شنیدم اینا رو. خب این یه جریانی در مقابل درست میکنه، یه ادعا رو حساس میکنه، یه ادعا رو حساس میکنه، اونا اصل عمل نشون میدن. اونا هم دیگه به واسه تو اصل عمل نشون دادن مراعات مسائلی که نمی کنن که بالاخره حالا این کار چه فرایندی داره. مثلا در دنیای امروز گذشته است که بگیم مثلا حالا فرق میکنه با 50 سال قبل، نمیدونم ما هنوز گذشتیم باز اون اکسان عمل میشونده. مثلا یک کارهایی که خب حالا در عشق مثلا شرعیت به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، به عنوان مصالح اسلام، بعد دو دفعه این دو دفعه در مقابل این اکسان عمل نیست، یعنی میری یک تسلسل کوری همینطور میکشه میره بالا. و خب چون کارها جدی گرفته نمیشه همینطور ادامه داره دیگه. و خب دوستان من عرض کردم خیلی هم میخوام به همسین بکشه، هر کسی هم اندیشه است برای خودش محترمه و... اما گاهی اینه، یعنی گاهی ضربه هست تو ما جدی نمیگیریم و من احساس میکنم دوستان این کار رو دیگران بر ما سبقت گرفتن. حضرت امیر علیه السلام تو اون آخرین لحظات عمرشون، یعنی وقتی بود که ضربت خورده بودن، معمولا خب انسان تو اون آخرین لحظات دیگه، گرچه حضرت امیر امیر البیانه، امیر حکمته، همه حرف ایشون حکمته، اما باز بالاخره اون آخرین لحظات آدم دیگه حرفای ماندگارتر نیست. اونم خطاب به حسنه باید، حالا خطاب یه وقت به یک کنیزی فرمودن والله والله فی القرآن لا یستقنکم بالعمل بهی غیر، یه وقت نشه که اون یهودیه رو بیارن، اون مسیحیه رو بیارن، ببینن او از شما بهتر به قرآن عمل کرد، نه اینکه اون آیه قرآن رو خونده، به محتوای قرآن، به حقیقت قرآن از شما بهتر عمل. لا یسبقنکم بهی بالعمل بهی غیرکم. حالا واقعا جای انسان اینطور نیست، جایی آدم میبینه آثار کار، میتونی اثر کار رو وقتی میبینه، میبینه خیلی فرقه. حالا اونا آدم های بدیان، پلشتن، بعضیاشون الکلیستن، معتادن، جنایتکارن، حالا اونا قوت دارن، اما واقعا نقطه بعضی کاراشون چیزه، رو اساس کار میکنن، رو قانون کار میکنن. اینو بگم بحث تمامش کنم، یک خبری که چند پیش که از روزنامه زده بود که همین جنایتکار آمریکا بوش مخصوص رو گشتویی یه نامه نمیسته که جلسه به وزیر خارجش مثلا من گشتویی میاد، اینو خود روزنامه مسخره کرده بود، خیلی مسخره کرده بود که آقای بوش گشتویی رفتنش هم از اون چیه وزیر خارجش، یعنی حتی از این مثلا این من حالا نمیدونم. خب روزنامه هم مسخره کرده بود و خیلی هم خوندن و خندیدن، ولی اینا یه هنجاری تو کارشون، یعنی این بالاخره میگه من الان برم بلنجا، بالاخره این میتونم برم، من میتونم برم، برنامه دست تو هست، تو برنامه رئیس کردی، چه جوریه کار، اوضاع چه جوریه، این که ما هر لحظه هر کاری خواستیم بکنیم، این از همونه که هر کار هر کسی برای همه سال به درد میخوره. من برداشت بد نکردم از این قضیه، حالا گفتم اونا جدا، یه نظمه، یه مقرراته، یه قانونه که به نفره من الان از یه چیزیه میتونم برای نمیتونم برای این خلاصه دایی آدم احساس میکنه اونها کاری هم که میتونن کاری دقیقیه، شما این موزن فهرست رو ده ها سالی داریم من و شما استفاده میکنیم قرآن. خب این کار خب اصلش ایناست مثلا نیست بگه حالا بعد این محمد سعاد عبدالباقی کاملش کرد، تشمیلش کرد، این برقبش کرد، تنظیمش کرد، ولی دو کار دقیقه کارش اینجوریه. کارم که انجام میدن میدونی تا 30 سال تا 40 سال حرف اول میکنم تا 60 سال. حالا نمونه های زیادی من هست، نمیخوام وقت کلاس بگیرم. به هر حال دوستان، هم خودمون هم کسانی که به هر حال ما هی میخوام بحث جمعش کنم، میبینم مثلا ببینید ما خیلی عجیبه این تغییر. به نظر من جز معجزات پیغمبر، یعنی اگر بگن چند تا معجزه از پیغمبر بگیم، اولش قرآن، دومیش امیرالمومنین، سومیش را بگیم یه همچین حدیثی، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. حالا نمیدونم سبعین سنه ستین سنه، اونا ظاهرا ریشه روایی نداره، اما این نفسی محکمی داره هم در متون شیعه هم در متون غیر شیعه. فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. این فکر ها همینه که انسان گاهی وقتا یک ساعت، یک لحظه، ساعت هم منه 60 دقیقه نیست در روایت ما، یعنی لحظه اینطوریست که انسان بیشینه حالا 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کنه و بر اساس این فکر یک حرکت کنه، نه اینکه فکر کنه و بعدم فقط فکر کنه. این که فکر موضوعیت نداره که تو وقت اینجوری مثلا آدم برای بیشینه فکر کنه، در معاملگی بکنه، یه کاری که میخواد انجام بده دقیق بررسی کنه، نتایجش رو ببینه و انشاءالله بتونه که این یک فرهنگ بشه در کارهای ما. حالا فرق میکنه دوستان، تدریس میکنه، سخنرانی برای فلان روستا میکنیم، یک کاری میخوام انجام بدیم، یک برنامه میخوام تو زندگیم انجام بدیم، همه اینها شامل میشه. یادمون نره که به تعبیر قرآن سنت تقوا و احسن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات مرحوم آقای سعد گذشت. من لازم می‌بینم که دوستان برخی نکات نظر ایشون رو مورد دقت و تنقاد قرار بدم. آقای بار من یک فرش شدن یه آدم نره به من بگذارم. ببینید آقای شهر چه هست؟ ای کمی شریفه از من هست بود. آقای صدر همونطور که ملاحظه کردید یک نظامی رو اینجا ترسیم کرد. نظامی که ایشون ترسیم کرد از خالقیت شروع می شد. یعنی ایشون گفت خدای متعال خالقه، پس مالکه، پس مولاست، پس وجوب اطاعت داره. یعنی یه ساختار اینجوری از کلمات آقای سعد به راحتی استفاده می‌کنید. ما هم که بحثمون راجع به همینه که منات لزوم موافقت با قهر و حرمت مخالفت با قهر تحمیلینه دیگه. ما از آقای سعد بپرسیم ایشون اینطور میگه، یعنی بپرسیم آقای سر ما چرا وقتی قاصد به حسن خداوند میشیم باید اطاعت کنیم؟ میگه چون خدا مولاست. میگیم چرا مولاست؟ میگه چون مالکه. میگیم چرا مالکه؟ میگه چون خالقه. و بالاخره اینجا دیگه ایشون تمام میکنه قضیه. ببینید در مباحث فلسفی میگم که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما به ذات، این که حتی فلسفه نمیخواد آدم بدونه، این هر عقل میفهمه که هر دلعرضی بالاخره باید به یک به ذاتی برد. حتی در مباحث علمی میگن وقتی که طرف یک مطلبی رو ارائه میده باید دلیل به یه جایی برسونه که دیگه بعدش نشه سوال کنه چرا این مطلب رو شما میگی؟ چون امام صادق گفتن. خب چرا حرف امام صادق درسته؟ چون پیغمبر فرمودن، اینا ائمه ما هستن. چرا پیغمبر حرفشون درسته؟ چون خدا نسلش کرده. چرا حرف خدا درسته؟ چون عقل میگه. ایسی دیگه، حالا این دیگه باید تمام بشه و الا این چرا چرا باید یه جای درسته دیگه و نرسته هیچی و همه. به نظر شما برای در یه داوری ابتدایی، آیا ما اگر سؤال رو برسونیم به خالقیت تمام میشه یا ممکنه یا سوال پیش بیاد چرا متابعت از خالق لازمه؟ شما بزرگ متابعت میرسونید به مولا، مولویت میرسونید به مالک، مالک میرسونید به خالق. خب میدونی بسیار خوب، خود خدا خالق، چون خدا خالق است، مالک است، مولاست، هست وجود اطاعت داره. خب میدونی چرا بزرگ متابعت از خالق لازمه؟ بعید نشمارید دوستان حکمایی که به قول ایشون یا متکلمینی که قضیه شکر منعم رو مطرح کردند و آقای شرط گفت لازم نیست، اونا معتقد بودند تا ما شکر منعم را مطرح نکنیم سؤال از ما بالعرض به ما به ذات نمیرسه. ازا نباید زیدیم به نظر من این قضیه شکر منعم رو ما ازش بگذاریم. خب حال این خودی تشکریه چیست؟ اول میدوزیم درست بعد جمعش میکنیم. آیا بحث به خالقیت تمام میشه یا مثلا باید برسه به شکر منعم، یا حتی هیچی نباید برسه به این معنا که ما اگر به هر چه برسونیم جز به ذات خود خدا این غلط. مرحوم علامه طباطبایی آزش دادم بعد نگاه کنید یک کلام زیبایی داره، البته من معتقد نیستم درسته، حالا این زیبا بودنش هم منافات نداره، یعنی جالب هم بشنود. ذیل اون استدلال ابلیس که گفت اون آیه چیه، خلقتنی، درست میگم، انا خیرون من، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، به ابلیس استدلال کرد. در واقع ابلیس اینو میخواست بگه که دستور خداوند، کتابش به خداوند بود دیگه، میخواست بگه دستور توی خدا وقتی لازم الاطاع هست به حق باشه، و الا اگر حق نباشه که اطاعت نداره، و این دستور حق نیست چون باید ساجد پایین‌تر از مسجود الله باشه، در حالی که این دستور شما عکس اینه، مسجود الله از گل ولی ساجد از آتش، و چون آتش برتر است پس منی که ساجدم برتر از آدمی هستم که از گل چطور میگی سجده کنم؟ آقای علامه میفرماید که ابلیس در واقع میخواست دستور خدا رو برگردونه به اون که دستور تو من حیث و هوه، دستور تو لزوم اطاعت نداره، من حیث و هوه حق لزوم اطاعت داره، و چون اینجا حق نیست پس دستور اطاعت نداره. و بعدشون میگه خود این خود همین ریشه هر کفر و عنادی، دستور خدا یطاع و ازاکان، یطاع و لذاته، نه یطاع و ازاکان حقا. ابلیس میگه یطاع ازاکان حقا، در حالی که باید بگیم یطاع لذاته. حالا نمیدونم آقای علامه اگر این سوال رو ازش بکنیم، حالا این هست جای سواله که مثلا ببین که لعنه منعم چی میگه؟ لعنه آقای سعد چی گفت؟ لعنه خالق چی ایشون میگه؟ خوبه دوستان اینجا حالا که بحث اینجا رسید که در واقع خدا چرا باید متابعت بشه، خداوند مسئله رو هم از نظر عقلی بررسی کنیم هم از نظر نصوص. از نظر نصش من تو نوشته اول عقلیشو گفتم، ولی در خارج تو میخوام بگم اول قرآن رو نگاه کنید، نوشته رو نگاه کنید. در قرآن آیات لم بندگی و اطاعت رو چند چیز میدونه. آیه رو نگاه کنید، چند تا آیه پشت سر همه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. اینجا به چه استناد داره؟ به ربوبیت، به سیاده. رب یعنی مولا، یعنی ساعد، سید، رب. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. اینجا به چه نسبت داره؟ آیا به خالقیت یا به الله، به رب، به اله و به خالق، به مجموعه؟ حالا قطعا به آخرش که میخوره دیگه، ولی تو اصول میگفتن یه قیدی بیار که صالح باشه به همه بخوره یا به آخری، قطعا به آخری میخوره. ولی خب اینجا ممکنه بگیم هم الله بودن بستجمعه همه استفاد اگر الله رو اینجور معنا کنیم، هم اله بودن استحقاق بندگی، استحقاق عبودیت، هم خالقیت. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اینجا الله به رشت الحق، آقایون میگن که وحی مشعر به علیه و قطعا در قرآن داله، چون حساب و کتاب داره تابعه. تا اینجا میتونست بگه هنالک الولایة لله الحلیم، لله العلیم. بله این آوردن لله الحق حساب داره. و الیه یرجع الامر کلو فاعبده. اینجا لزوم اطاعت و بندگی به چی نسبت داده شده؟ بله به مرجعیت دیگه، مرجعیت همه امور، چون تمام امور الامر مطلقه دیگه، چون امر اصلش و فرعش و شاخش و ریشش و همه چیزش به او برمیگردد. فعبد رو گویا گفته شده که انهو مرجع اون فعبد رو، بس کلهو هم که داره دیگه صریح در عمومه. ان الحکم الا لله. اینجا حکم، البته معلوم مراد از حکم، حکمی که پشت سرش اطاعت هم بگید آقا داشته، نمیخواد بگید که حکمی که پشت سرش فقط میشه دستور بدن کسی گوش نکنه، نه میخواد بگه حکمی که اطاعت هم داشته باشه، فرمانی که اطاعت هم داشته باشه. خب اینجا ببینید به الله نسبت داده شد. در مورد الله من تو پاورقی اشاره کردم، معمولا به ما میگن که علمیش مستجمع زمین استفاد، ولی دوستان از روایات ما اینجوری استفاده نمیشه. از روایات ما استفاده میشه که الله یعنی ما یستحق العبودیه، اونی که یعنی در واقع از این جهت خدا حکایت می کند، از جهت شایستگی برای بندگی. یه مقاله من یه موقع نوشتم تحت عنوان با امام رضوان الله علیه امام خمینی منظوره در تفسیر بسم الله، اصلا عنوانش اینه با امام در تفسیر بسم الله، همین آنه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، با همین با امام در تفسیر بسم الله که چاکم شده در نشر آثار امام چاپ کرده، اونجا سندش و دلیلش و برهانش ما اونجا آوردیم که الله آیا این تلقی مشهور درسته یا تلقی مشهور درست نیست و خلاف روایات. ببینید این قرآن یعنی از نظر قرآن ربوبیت، خالقیت، حقانیت، مرجعیت، الله بودن، الوهیت اگر تعبیر کنید، اینها منشأ لزوم اطاعته. میام سراغ چی؟ در این تکمیه وقت سراغ عقل. حتی بحثی نیست که بخوام با دو تا دقیقه، ولی خود زمینه فکر آماده بکنه. ببینید حالا ما نصوص رو میذاریم کنار، به نظر شما از نظر عقل ما چرا باید از خدای متعال متابعت کرد؟ آیا چون عقلا قرار دادن؟ آیا چون عقل میگه؟ خب اگر عقل میگه از حیثیتش چیه؟ آیا چون تعبد شرعی داریم یا نه؟ اصلا اینجا عقل ما درکی داره یا عقل ما تحصیله؟ خوشنکی نیست که چون حوزه اطاعت جن و انس از اصولیین میگن که حوزه اطاعت مربوط به چیه؟ مربوط به چیه؟ به عقل دیگه. تنها حوزه ای که اتفاق روشه، ولی یکی از حوزه‌ای که اتفاق کر روشه و من مخالفی هم نیدم و نمیشدن کسی مخالفت کنه، حوزه اطاعته. یعنی اصل اطاعت از خداوند عقلیش، حدود اطاعت، جهات اطاعت هم عقلیش. ببینید گرچه مایل بودن یعنی اصلا که زمینه فکر شما رو از بین نبرم با اظهار نظر، ولی بالاخره میخوام بحثم پیش بره حالا همین مقدار. از نظر عقل به نظر ما میرسد که عقل میگه هستی از هر چه هست او باید مطاع باشه، هستی از هر چه هست او باید مطاع باشه. چرا؟ ببینید در تحلیل عقلی وقتی خدای متعال شد واجب الوجود و ما شدیم ممکن الوجود، شدیم فقر محض، اینطوری دیگه ما فقر محضیم دیگه، انتم الفقراء الى الله والله الغنی الحمید، اگر درست خونده باشه. وقتی او شد واجب و ما شدیم فقر محض، یعنی اصلا دیگه ما چیزی نداریم در مقابل او تا بخواییم بگیم که چی؟ من لازم اطاعت کنم یا نه؟ اصلا میدونید که لزوم اطاعت یعنی عدم حق انتخاب. لزوم اطاعت یعنی که چه موقع من لازم اطاعت کنم؟ وقتی که حق انتخاب ندارم. ولذا اصولین ما ارتکازشون هم اینه که همیشه حق و مقابل چی میارن؟ مقابل تکلیف دیگه. حق یعنی انسان بتونه گزینش کنه، تکلیف یعنی سلب حق انتخاب. خب کسی که اصلا حسی نداره، خودشو، عملشو، فعلشو، ارادش همش هستی اوست، مال اوست، این دیگه معنا نداره بیدیم که آیا اطاعت لازمه یا نه. چون اطاعت لازمه یا نه عبارت اخرى اینه که آیا حق انتخاب داره یا نداره. خب نداره دیگه، چون هیچی نداره، مال او. والله خلقکم و ما تعملون، والله خلقکم و ما تعملون. بذار وقتی شد هستی مطلق هیچی دیگه انتخاب کسی نداره. در همین اساس دوستان ما معتقدیم آنچه که منات و معیار اطاعت هستی بخش بودن، همونی که آقای صد تعبیر میکرد به خالقیت، همونی که قرآن تعبیر میکنه به الیه یرجع الامر. یرجع الامر کلو یعنی چه؟ این اصلا هستی به او برمیگرده نه دیگه، همونی که تعبیر میکنن به الله، البته طبق تلقی مشهورش، همونی که تعبیر میشه به حق علل اطلاق. لذا ما فرمایش علامه رو قبول نداریم که اگر کسی بگه یوتا و خداوند لکونهی حقا ببینیم اشکال داره. اون استدلال ابلیس هم مناقشه سقراوی داشت، نه مناقشه خبروی. یعنی اگر سقراش درست بود خبراش خوب بود، این مناقشه سقراوی داشت. لذا حرف جناب علامه رو نمیشه قبول کرد. حرف آقای شدر هم آقا مناقشش اینه که بگید این واسطه ها نیاز برای چی؟ بگید خالق پس، بگید آقا پس حق اطاعت، میدون اطاعت داره. چون آقای شدر معلوم میخواد واسطه رو در داره. لذا شکر منعم رو گفت چون نیازی نیست ما برش می‌داریم. و اگر شما اصرار دارید که هیچ واسطه غیر دخیل نیارید، اون دو تا هم حذف کنید. خدای متعال یوتا لکونی هستی بخش، تمام شد. حالا هی بگو لکونی مولا، بعد مولا رو بزن به مالک، بعد مالک رو برگردون به خالق. به نظر نمی‌رسه لازم باشه. ما یه نظام دوتایی، الله داخل پرانتزمون هستی بخش واجب الوجود خالق، بعدم وجود اطاعت. بازم تعمل کنم.